أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به مناسبت تفصیل مربوط تفصیل بحث اعظم بین بانک‌های کشورهای غیر اسلامی و بانک‌های کشورهای اسلامی بر اساس قاعده الزام که فرمودند تمام عقود و قراردادهایی که اشخاص با دولت‌های کافر می‌بندند اگر از جهت شرایط دیگر عقود مشکلی نداشت، از جهت ولایت دولت کافر مشکلی پیدا نمی کنیم، تمسکاً به قاعدت الالزام که آی سیستانی دام جلو این نظر را انتخاب کردن. ما از کردیم این نظر ارتباطی با قاعده الالزام ندارد و به همین مناسبت بحث کردیم که ایشان اصلا قاعده الزام رو قبول ندارند. چطور شده اینجا تمسک کردن به قاعده الزام؟ ایشان قاعده مقاصه نوعیه رو قبول دارند. ما هم در بحثی که داشتیم در رابطه با قاعده الزام به نظرمون قاعده الزام اثباتش مشکل بود. مرحوم آقای تبریزی قدس سره هم در ادله قاعده الزام مناقشه می‌کردند و عمده مناقشه این بود که ادله قاعده الزام یا ضعف سند دارن یا ضعف دلالت. روایت من دان به دین قوم لزمت و احکام هم ضعف سند دارن. روایت عبدالله ابن طاووس. برخی روایات دیگر مثل روایت علی ابن حمزه ابی حمزه بطائنی که الزموهم ما الزمو بهی انفسهم هم ضعف سند دارد به خاطر علی ابن ابی حمزه بطائنی علا رأی المشهور و هم ضعف دلالت دارد، چون روایت مفصل قیدی داشت گفت الزموهم من ذالک، یعنی در مورد طلاق، ما الزمو بهی انفسهم و تزوجوهن، نه طلاق می دادن زن خود را به طلاق فاسد علی مذهبنا و صحیح علی مذهبهم. امام فرموده است الزموهم من ذالک ما الزمو بهی انفسهم و تزوجوهن. نمیشه قاعده الزام به شکل عام استفاده کرد. عمد دلیل قاعده الزام صحیحه محمد بن مسلمه که هم سندن تمام هست هم دلالتن خالی از وجه نیست دلالتش بر قاعده الزام. سألته عن الاحکام قال تجود على اهل كل ذی دین بما يستحلون. معناش اینه که علیه فرقه های دیگر می توانید احکام را اجرا کنید اون احکامی که اونها خودشون قبول دارن، احکامی را که خودشون قبول دارن و استحلال می کنن، اون احکام تجوز علیه. مثلا دختری که وارث منحصر یک پدر هست و به نظر سنی ها نصف ترکه را می برد، نصف دیگر ترکه برای برادر میت یا خواهر میت هست، خب این برادر میت یا خواهر میت چی است؟ میگه از نظر مذهب من کل ترک مال دختر منحصره، نصفش بالفرض نصفش بالقرابه، اما روایت میگه تجوز علا کل دیدینه به ما یستحلون، احکام بر علیه این دختر سنی نافذ است نسبت به اونی که استحلال می کند. خود او استحلال می کند که نصف ترکه را به او ندهند و به عمو یا عمش بدهند. این عمده دلیل قاعده الزام میشه که ما اشکالمون این بود که بر فرد ظهور داشته باشد این صحیح در قاعده الزام، و از اشکالهای دیگر رفعیت کنیم که قبلا مطرح کردیم. فوقش این صحیحه به اطلاق دلالت میکنه بر قاعده الزام و مطلق قابل تغییره. ما ظهور این صحیحه رو فی حد ذاته مناقشه کردیم، دوستان قبول نکردن. مناقشه ما در ظهور این صحیحه فی حد ذاته این بود که ممکن است باء به ما یستحلون باء مقابله باشد، یعنی تجوز الاحکام على کل فرقه فی قبال ما تستحل منکم، شبیه خود منهم ما یأخذون منکم. خب حالا ممکنه شما بگید اینها خلاف ظاهره. بر فرض عرض ما رو نپذیرید و بگید خلاف ظاهر باء مقابله، ظاهر این صحیحه اینه که در رابطه با اون چیزی که اینها حلال میدانند احکام علیه اینها نافذه، اون احکامی که خود اینها آن را حلال میدانند، نه این که منحصر بشود به فرض مقاصه نوعیه که در مقابل این که اونها از شما اموالی را میگیرند و استحلال میکنند شما هم مقاصه نوعیه بکنید، که ما احتمال میدادیم که این صحیحه مقاصه نوعیه را بگوید. خب اگر ما قبول کنیم که این صحیحه ظهور دارد در اعم از مقاصه نوعیه، فوقش میشه مطلق. دو تا روایت صحیحه داشتیم که به نظر ما مقید این اطلاق هست. یکی صحیحه عبدالله ابن محرز، باب از سمت خدمتتون که آدرساشو قبلا گفتیم میده. قلت لعبی عبدالله علیه السلام ترک رجل ابنته و اخته. تا اینجا میرسه که حضرت وقتی دید که این خواهر میت شیعه، دختر میت سنیه و سنی ها معتقدن دختر واحده نصف رو میبره از طرفه، نصف دیگر مال برادر یا خواهر میته، قال فخذ لهن نصف ترکه رو بگیر بده به خواهر میت کشیه، خذو منهم ما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم و احکامهم. و این ظهور داره در مقاصه نوعیه، همین که های سیستانی مطرح کردن، یعنی چون شما در شرایط تقیه هستید و اونها در حالات مشابه این قضیه حق شما را میگیرن، شما هم مقاصه نوعیه بکنید. روایت دوم که از این واضح تره، روایت ایوب ابن نوح هست. بله. روایت ایوب ابن نوح میگه، سوال میکنه این که آیا اخذ کنیم از اینها ما یأخذون منا فی احکامه. حضرت فرمود یجوز لکم ذالک اذا کان مذهبکم التقیت منهم و المدارا. آیا جائز است اخذ کنیم از عامه اون چرا که اینها در احکامشون از ما اخذ میکنند؟ این مقاصه نوعیه. حضرت هم فرمود یجوز لکم ذالک اذا کان مذهبکم التقیت منهم و المدارا. همون مقاصه نوعیه. بله دیگه، میگه اذا لم یکن مذهبکم التقیت منهم و المدارا لا یجوز لکم ذالک. از کردن کارگر سنی را استخدام کرد، مقبول کرد او را، چیزی از این سنی خرید، او را مقبول کرد و طبق فتوای ابو حنیفه خیار قبل ثابت نیست. این سنی بدبخت آخه چه گناهی کرده؟ کاری نمیتونه بکنه در کشور ما که بگیم میتوانی او را الزام کنی به مذهبش، با این که صدق نمی کنه این تعبیر که اذا کان مذهبکم التقیت منهم و المدارا.
شما نگاه داریم
فقط به ایران میکنیم، عرفن اینه
وقتی
مذهب و کم بگیرم که مذهب تو، مذهب و کم یعنی روشتون،
روش شیعه،
یعنی عملا شما الان گرفتار تقیه هستید با اینها. تقیه یعنی اینها، این همون تعبیر که خذو منهم ما یأخذون منکم، یعنی الان اینا حاکمن و طبق فتوای عامه از شما پول زور میگیرن، اگر شما مقبول باشید میگویند خیار قبل ندارید. حالا اگر خودشون هم مقبول شدن، شما به اونا بگو تو خیار قبل ندارید. بس دیگه، فرقش مقاصه نوعیه است. میشه تجوز و علا کل زیدینون به ما یستهلون، یعنی در مقابل این که اونها استهلال میکنن از شما، فرض این است این دو روایت تقیید میزنه به اون صحیح محمد بن مسلم. میگه خذو منهم، میگه تجوز علی کل زیدین بما یستهلون ادا کار مذهب و کن از تقییت و من هم و المدارا. حالا اجازه بدیش یعنی
علیه شیعیان
بلاخره ظهور مقاطع نوعیه و ظهور عرفی ظهور نه شما عرفن فکر کنه که شما در حال تقییه به سر میبرید تقییه شما تحت ظل جمهوری اسلامی بگید ما در حال تقیه به سر میزنیم. باید عرض صادق بدونه دیگه، عرض باید صادق بدونه.
مقاصه
نوعیه باید عرفن صرف کنه که مذهب شما و روش شما تقیه از عامه. چه ما تقیه از عامه میکنیم؟ بله شیعیان عربستان ممکن است تقیه بکنن از آن.
خودش الان برای از یکی
این ظهور در و از طرف خدمتتون که راجع به مقاصه نوعیه که به نظر ما خود همینی که بعید نیست بگیم همینی که آقای سیستانی قائلن که قاعده الزام در اموال یعنی مقاصه نوعیه لیس الزام، بیشتر از این دلیل نداره. اما یه قاعده دیگه هم هست در خصوص نکاح و طلاق و اون قاعده اقرار. مقتضای این قاعده اقرار چیه؟ یک نظر، نظر آقای حکیمه که در جلد 14 مستمسک صفحه 524 فرموده است که اگر سنی مثلا طلاق داد به طلاق فاسدن اندنا، طلاقش واقعا فاسده و زن او هنوز زوجه او، اما طبق قاعده الزام میتواند اگر شیعه است یا دیگران که شیعه هستند میتوانند با او ازدواج کنند، وقتی ازدواج کردن از اون آن بین این زن و اون شوهر سابقش جدایی می افتد. اما طلاق صحیح هست. اثرش چیه؟ یا اثر خدای حکیم گفته، گفته که اگر این سنی قبل از این که این شوهر قبل از این که این زن که بدپسنده خواستگار مناسب رو بپسنده، این شوهر شیعه شد، هنوز این زنه تو انتخاب خواستگارها پولداره رو ترجیح بده، این بهتر است یا ثروت، حالا بیان گیر کرده که کدوم ها کدوم خواستگارها رو ترجیح بدن، متحیر. شوهر سابقش مستقصر شد. آقای حکیم میگه گذشت زمان الزام، دیگه تمام شد، برگرد خونه از طبق خدمتون که اون آقای مستقصر حتی اگر او نخواهد هم نیاز به طلاق جدید هست، چون دیگه او مستقصر شد، یه جایی برای قاعده الزام نیست. اون ثمره رو بار کرده ایشون، یه ثمره ما بار کردیم و اونه که اگر هنوز شوهر مستقر نشده ولی این زن میگه من میخوام با این شوهر زندگی کنم، خودش بیدین سنی بیدینه، براش مهم نیست طلاق به نظر خودش صحیحه، ولی مهم اینه که من شیعه‌ام این طلاق رو باطل میدونم، اجازه میدید با این آقا زندگی بکنم؟ اگر ما گفتیم که طلاق شرعاً باطله، فقط این زن میتونه ازدواج مجدد کنه و هنگام ازدواج دیگه، چون نمیشه زن دو شوهر بشه، میگیم اون ازدواج قبلی ملغا. اگه اینجوری زن نمیخواد ازدواج مجدد کنه، میخواد با همون شوهر قبلی زندگی کنه. آقای حکیم مفصل بحث کرده. به نظر ما باید تفصیل داد بین طلاق که فاسد است به مذهب ما و سنی انشاء می کند و بین طلاق سلاطن، چون دو تا مسئله است، هر دو مسئله مطرح شده. یک این که سنی زنش را طلاق فاسد می دهد بعد مستبصر می شود، آیا این طلاق واقعا صحیح است چون به مذهب خودش صحیح بود و دیگر نمی تواند این مرد بعد استبصار رجوع کند به زن خودش؟ یه مسئله. مسئله اینه که اگر سنی زنش رو سه طلاقه کرد و بعد مستبصر شد، آیا حکم شرعی اینه که باز هم نیاز به محلل داره؟ چون سنی ها میگن اگر در یک مجلس سنی زنش رو طلاق بده سه طلاق واقع میشه. خب اینم عقیدش همین بود، سه طلاق داد بعد مستبصر شده. اتفاقا مستبصر شد که بلکه به این وسیله بتونه بدون محلل باز خانمش آشتی بکنه. اینم یه مسئله است که حکم چیه؟ آیا استبصارش اینجا به دردش میخوره یا نه؟ آیا حکیم حکم هر دو رو مساوی قرار داد، یکسان قرار داد، گفت بعد از استبصار حکم میشه به اون که اون طلاق در اون فرض اول فاسده، یعنی بعد از استبصار نگاه میکنیم میبینیم این زن که هنوز ازدواج مجدد نکرده دیگه موردی هم برای قاعده الزام نیست، پس میگیم اون طلاق قبلی باطل است. به این خانم میگیم خانم دیگه خواستگاری یه خواستگاری، اسباب وسائلت جمع کن برو خونه همون آقای مستبصر. آیتی اینجور گفته دیگه،
یه
قاعده الزام شیعه مستبصر شد.
و
استفاده نکرد از آزادی خودش، تقصیر ما چیه؟ و میرفت ازدواج میکرد، اینقدر منومن نمیکرد، به هر خواستگار یه عیبی نمیگره. خب دیگه حقش تا مادامی که قاعده الزام است دیگه، این شوهر مستبصر شد قاعده الزام پرید، استفاده نکرد. به نظر ما همونطور که آقای سیستانی هم در منهاج الصالحین جلد 3 بله مسئله جلد 3 مسئله 513 و 514 صفحه 155 فرموله باید تفصیل بدید. در این مثال طلاق فاسد علی مذهبنا و صحیح علی مذهب زوج، ظاهر ادله اینه که طلاق نافذه، چون در روایاتی داریم که مفادش اینه که اگر غیر شیعه طلاق بده زنشون، طلاقاً فاسدن به مذهب نا. روایت میگه هذه المرأه لا تترک به غیر زوجن، این زن برود شوهر بکند، بی شوهر که نمیشود زندگی بکند. این ظاهرش اینه که اون طلاق را صحیح دونسته. باب از سبب خدمتتون که بله وسائل شیعه کتاب و طلاق باب 30 بله حدیث 4 و حدیث 3 صحیحه عبدالرحمن البصری عن ابی عبدالله علیه السلام امرأة طلقت على غیر سنه فقال علیه السلام تو تزوج هذه المرأه لا تترک به غیر زوجن، لا تترک به غیر زوجن. در یک روایتی هست که به نظر ما صحیح هست ظاهرش میگه اون طلاق نافذه و تعبیر به این طلاق قبولی میتواند ازدواج کند این زن، تعبیرش اینه که ازدواج کند این زن بی شوهر که نمیشود بماند، یعنی الان بی شوهره ظاهرش اینه دیگه، یعنی الان شوهر نداره ظاهرش اینه. در طلاق فاسد علی مذهبنا اذا انشأت طلاق المخالف، این نفوذ طلاق علی وجه العزیمت، ما قاعده الزام را قاعده مقاصه نوعیه را علی وجه رخته گرفتیم و الا در اینجا دلیل خاص ظاهرش اینه که علی وجه العزیمت
اونجا مذیمت اینجا
هست چی؟ مستاق
اونه
یک
از افراد مقاعده ارزام هم طلاق
ظاهرش اینه که چرا ظاهرش اینه؟ میگه تو تزوج هذه المرأه لا تترک به غیر زوجن
چون مقاعده ارزام.
مؤید این روایت یک روایت مرسله فیصل ابن ابی مسروق عن بعض اصحابنا بدگویی کرد حضرت رضا علیه السلام بعض العلویین را که شیعی نبود، فرمود انهو مقیمون علا حرام، از گردن یبن رسول الله چرا؟ حضرت فرمود با اون زن دارد زندگی می کند، گفتن یبن رسول الله خود زنشه، حضرت فرمود قد طلقها و ذالک دینه فحرمت علی حق مذهب خود طلاق داد زنش را ولی باز با او زندگی می کند، فحرمت علی حرمت علی بابا فحرمت علی و ذالک دینه فحرمت علی. خدا رحمت کنه آقای حکیم این روایت رو مطرح کرده، کاش فقط میگفت ضعف سند داره مرسل است، گفته که ها این روایت میبینید چی میگه، این روایت نمیگه طلاق صحیحه، این میگه به عنوان ثانوی این زن بر این مرد حرام است مادام که سنی، من که طلاق فاسد صحیح است، نه طلاق فاسد است، عمومات لا طلاق الا به شهادت عدلین لا طلاق الا به طهرن، این طلاق فاسد است، فقط این شوهر با این طلاق فاسد کاری کرد که حرام شد با این زن زندگی بکنه مادامی که سنی است به عنوان طالبی، مثلا به قول شما مثل زهار تا قبل از کفاره دادن موجب جدایی نمیشه ولی حرام میشه بر این مرد نزدیکی با این نه. خب این خلاف ظاهر این روایت طلقها و ذالک دینه فحرمت علی، ظاهر حرمت علی یعنی جدا شده از او. خب بله دیگه، یعنی شیعه طلاق میداد طلاق فاسد که نافذ نبود، این سنی طلاق طلاق داده که به نظر ما فاسده نافذه.
احکام
در مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی که به نظر ما صحیح هست. چرا؟ برای اینکه ابراهیم ابن محمد همدانی نماینده امام بود در استان همدان، وکیل امام رضا بود در استان همدان، و آدم مطمئن میشه که امام رضا که نمیاد یه آدم که حسن ظاهر نداره بکنه نماینده ولی فقیه، معلوم نماینده امام معصوم در یک استان حداقل حسن ظاهر رو داره، آدم مطمئن میشه که حسن ظاهر داشته، بنابراین این نماید معتبر.
این نماید
داره بعد این قلوب درده 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 درده. حسن ظاهر نماینده امام معصوم در یک منطقه، بگیم حسن ظاهر نداره، مردم امام رو از طریق نمایندهش میشناسن، هر جا بره این نماینده شروع کرده چرونی میکنه به دخترهای مردم، بگم این نماینده امام معصوم آبرو میذاره برای دین. ظاهر حال اینه که امام معصوم میره سراغ یک آدمی که حسن ظاهر داره. خدا رحمت کنه، های خوی فنی آقا نماینده وکیل امام دلیل نمیشه که ثقه باشه. علی ابن ابی حمزه بطائی هم وکیل امام کاظم بود، ثقه هم نبود. خب چی میگه ثقه نبود زمان امام کاظم؟ بعدا عاقبت به شر شد و کم لهوم النظیر، که باید از خدا همواره دعا کنیم که خدا عاقبت اونو به خیر کنه. خب عرض شود خدمتتون که روایت اینه، پس این مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی به نظر ما معتبر است. کتاب و طلاق و سائل و شیعه باب 30 مراجعه بفرمایید. روایت اینه، بله یا الله، حتی خدمتتون که میگه که نامه نوشتم به امام جواد علیه السلام که خلاصه من یه دامادی دارم که علیه السلام نیم طلاق غیر شرعی داده دختر منو. حضرت فرمود شیعه است یا سنیه؟ اگه شیعه طلاق فاسده. و امکان ممن لا یتولانا فختلع آمن، جدا کن دختر تو از این، فا امنهو انما نول فراغه به اینه، او قصد طلاق داشت. خواهی ظاهرش اینه که این طلاقش صحیحه دیگه، چون اولش فرمود اگر شیعه طلاق طلاق علم، اگر سنیه فختلع آمن، داماد سنیه طلاق داده طبق مذهب اهل سنت فاختلعهم، فانه انما نول فراغ بعینه، اینم ظاهرش این طلاق صحیحه. اما راجع به طلاق ثلاثه او عمومات اقتضا میکنه بگیم مادامی که شیعه نشده مستبصر نشده، هر کی میگه خانم طبق مذهب شیعه من طلاق ثلاثنم لا یقع و ثلاثن فلا احتاج الى محللم، رجوع می کنم در طلاق، زنه میگه بی خود می کنی، قاعده الزام دیگه، میگه بی خود می کنم، اشهد ان علی ولی الله صلوات الله علیه، زنه میگه دیگه یک شفیع آوردی که دیگه نمیشه ردش کنم، تموم شدی دیگه شیعه شدی. حالا ولو به طمع همین زن شیعه بشه، باشه شیعه شد دیگه. اون آیا اتحال از آیا خویی سوال کردن این مسئله رو که این شیعه شدنش فقط به خاطر همون زنه آیا خویی میگرد نده، بالاخره شیعه شد دیگه. حالا این نقو من آمنو لیحبنو به ما هم بعضی هم ایمان میارن برای که خونشون محفوظ بمونه، این هم ایمان آورده برای که زنه شد خلاصه برگرده. اصلاح
این زنه
بعد از استفسار اون شوهر، بعد از استفسار اون شوهر یا قبلش؟ چی؟ قبل از استفسار اون زن قبل ازدواج کرد؟
قبل از
ازدواج که صحیحه دیگه.
بعد از
استفسار اون شوهر قبلی این ازدواج جدید این زن که باطل نمیشه، فوقش دیگه نیاز به محلل نداره. این ازدواج جدیدشون ازدواج موقت بوده، ازدواج موقت به درد نمیخوره در محله. بعد ولی چون شوهر قبلی مستبصر شد دیگه احتیاج به محلل نیست. به اون زنه میگه خب یه چند روزم رفتی صیغه فلان حاجه ها شد یاد نداره قبوله، ولی محلل شرعی نیست اما قبوله چون ما مستبصر شدیم. طلاق غیر شرعی که عرض کردم هیر از صدور، اگر شوهر سنی بود دیگه اون طلاق صحیحه طبق ظاهر روایات. آیا حکیم هم میگه اگر قبل از استفسار اون شوهر زنه بره ازدواج کنه، از هنگام ازدواج اون زنه خود میشه به جدا شدنه این زن از اون مرد. جالب اینه که این عدهش هم به نظر آیا حکیم این وسط ها گم میشه ها، چون میگه از این ازدواج مجدد این زن خود میشه به جدایی این زن از اون شوهر سنی. خب عدهش هم این وسط ها بالاخره یه جوری خودتون باید دیگه باید تفسیره یه چیزی حلش کنید. به نظر آقای حکیم دیگه عده چی میشه؟ از این یعنی تا حالا زن اون آقای قبلی بود، تا ازدواج کرد با یک مرد جدید زن اون دومی شد و از زن اولی بودن بیرون آمد. عده رو چه گذرون؟ یا عده رو چه گذرون؟ آقا بعضی میگه آقای حکیم میگه از این هنگام ازدواج دوم هم میشه به جداییه. نه نمیگه طلاق قبلی درست بوده، اینو نمیگه. بالاخره یه جوری باید این وسط هم بگیم عده رو تعبدن همینجوری ماسمالیش بکنیم، بگیم عده بالاخره عده سوری بالاخره سه تا طور از اون جدا بوده، سه تا طور گذشته برش و از اون شوهر قبلی جدا بوده، ولی طلاق صحیح نبود. خب اون روایت گفته تجلدی اون ندیده، روایت میگه میتونید با این زن ازدواج کنید، روایت اجازه داده، مهم نیست اینجا. لکل قوم نکاح خب این که خدوم اون که اشکا اون که مخاطب را... اون که دلیل و چیزی نمیشه که میدونم این هم با مبنای آیا حکیم میسازه هم با مبنای ما. آیا حکیم میگه که از این ازدواج مجدد خود میشه به جدایی زن از اون شوهر قبلی که طلاق فاسد داد، ما میگیم نه از هنگام طلاق فاسد خود میشه به جدایی اینها. این بیان شما با هر دو نظر میسازه. من میخوام بگم نظر صحیح همونطور که مرحوم عاشق حسین هلی هم در کتاب بحوث الفقهیه از صفحه 274 داره، از کردم آی سیستانی هم در طلاق داره تو منهاج و عبارت آلخویی هم یه مقدار مجمله تو منهاج. نگاه کنید آی خویی هم نگاه کنید فتواش رو منهاج صالحین آی خویی مسئله 1434 من تو دونم میاد آی خویی هم مثل آی سیستانیه فرق میداره بین طلاق فاسد به مذهب نا میگه نافذه حتی اگر این شوهر بعدن مستقر بشه دیگه فایده نداره اون طلاق صحیحه اما طلاق سلاسن نه این از باب قاعده الزامه و رخصته و اگر این مرد مستبصر شد دیگه موضوع قاعده الزام میپره و میتونه بیاد بدون محلل با این زن ازدواج کنه اما تا مادامی که این شوهر سنی چطور تا مادامی که این شوهر سنی میدانم صحیح بود میخواد رجوع کنه بهش اجازه نمیدادی خواهر اینو میگیم دیگه تا مادامی که سنی بود از باب قاعده الزام رجوع او قبول نبود حالا شیعه شد بعد از شیعه شدن میگه حالا شهادت ثالثه رو من در اذانم میگم در نمازم اگر بخوایی میگم از طرف خدمتتون که ما دیگه شیعه شدیم و طلاقمون هم شد طلاق رجعی رجعتو اشکالی نداره به نظر ما اشکال نداره اینجا فرق میکنه با اون طلاق فاسده به مذهب نا اونجا طلاق فاسده به مذهب نا ظاهره وات اینه که طلاق صحیح هست ولو بعدن شوهر مستبصر بشه اون توضیحی بود که خواستیم اجمالا راجع به قاعده الزام بدیم که ما قاعده الزام رو اشکال داریم و رومای تبریدی هم اشکال داشت در سندش مناقشه میکرد آی سیستانی که رسمن به جنگ قاعده الزام اومده میگه قاعده الزام فروندش رو بگذارید کنار دو تا قاعده دیگه در میاریم یکی قاعده المقاصد النوعیه که عمده دلیلش صحیحه عبدالله ابن محرز و معتبره ایوب ابن نوح و قاعده دوم قاعده الاقرار که به نظر ما قاعده الاقرار باید تفصیل بدیم در طلاق فاسد که صادر میشه از سنی یعتبر صحیح هم من باب العزیمه اما در طلاق سلاسن نه او از باب قاعده الزامه و به نحو رخصته که این در رابطه با این بحث کلام واقع می شود در بحث ولایت شخص بر شخصیت حقوقی که خلاصه چجور درست کنیم صندوق اسم بلاش امروز دیگه میخواییم اسم ببریم اسم نداره که صندوق تعاون اسلامی شخصیت و حقوقیه آقا میره وام میگیره از اونجا خب این وام به چه دلیل صحیحه به چه دلیل خب یک وجهی که ذکر میشه برای صحت که رو تأمل بفرمایید اینه که آقا اینهایی که اونجا نشستن واسطن پول مردمه ابن نوعی دادن مردم که آقایان هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه پول ما را شما معزونید به دیگران قرض بدید شما نقش واسطه رو ایفا میکنید منطقه یه وقت میگم آقای زید تو ابن داری یا میگم آقای سرپرست تو ازداری به این میگن اذن نوعی ببینیم این بیان تصحیح میکنه مطلب رو این بیان با سایر بیانات انشاءالله هست